سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به إلا تششم برای توهم تعارض اشتباه مقام تعلیم با مقام افتاء هست. توضیح مطلب این است که ما در مباحثی از اصول از جمله در بحث عام و خاص توضیح دادیم که شارع وقتی حکمی رو بیان می کند دو حالت براش متصور است، تارتن در مقام تعلیم و تعلم و مقام آموزش است. مرتن اخرى شارع مقدس در مقام افتاء است، یعنی فردی آمده وظیفه عملی خودش رو میپرسن، الان درگیر با مسئله است، عملا چی کار کنم؟ شارع جوابشو میده. این دو مقام از جهاتی با هم تفاوت میکنه، هر کدام یه خصوصیاتی پیدا میکنه. مثلا اگر در مقام تعلیم باشد و آموزش، ممکنه حکم عامی رو القا کنه، چون مقام عمل نیست، مقام تعلیم و تعلمه. مقیداتش رو در جلسات دیگه بیان کنه، هیچ اشکالی نداره. مقام آموزش یقتضی ذلک، یک معلم همه مطالب پیرامونی یک موضوع رو که تو یک جلسه نمیتونه بگه. اما اگر در مقام افتاء باشه، زید الان وظیفه عملیشو نمیدونه، میاد از امام سوال میکنه، آقا روز 11 ذی‌الحجه است، رمی جمرم اینجوریه چیکار کنم؟ اینجا که در مقام افتاء است، معنا نداره شارع مقدس عام رو بگوید، خاصش نگوید، مطلق رو بگه، مقیدش نگوید، چون این اقرار به جهل میشه، به خلاف مقام تعلیم. لذا مثال میزدیم، شما یک استاد پزشکی رو در دانشکده پزشکی نگاه کنی، یه پروفسور روز در دانشگاه مشغول تدریسه، تو کلاس تدریسش میاد یه موضوعی رو مطرح میکنه، توضیح میده، میگه خصوصیاتش برای جلسه بعد، هیچ اشکالی هم نداره. اما شب همین آقا میاد تو مطب به خودش مینشینه، یه مریض میاد میگه آقا بیمارم اینا، بگه خب حالا من عام میشه میگم مخصصش باشه، این نسخه رو دستش بگیره بره، اون مقیدات و مخصصات چه بعدن میگم، این بعدن چی؟ این اقرای به جهله. میتونم خیلی روشنه دیگه، قرآن میشه قانون اساسی، مثل همه قوانین اساسی موجود با قوانین عادی، اونجا که خیلی روشنه، تو روایات یکم پیچش داره، تو قرآن که خیلی روشنه، لذا عمومات قرآن همه از این نوع باشن، اشکالی نداره اینا در مقام تعلیم و تعلم باشن، بیاد بعد مقیداتش بیان کنه، این که عیبی نداره. حالا دقت کنید ادامه بدیم، بعد گوش میکنم در آخر بحثم. پس بنابراین مقام افتا با مقام تعلم متفاوت است. حالا یه تفاوت دیگه هم داره، گاهی تفاوت اینه در مقام بیان حکم ممکن است یه حکم کلی بیان می شود که دارای مصادیقی است، یا یک واجب تخییری بیان می شه با همه عدلهاش چون مقام تعلمه، ولی در مقام افتا یک فرد درگیر با یک مصداق است. خب امام همون مصداق رو بیان کنن براش، چون درگیر با همون مورده، لازم نیست حکم رو به شمول بیان کنن. گاهی بعضی از روایات در مقام تعلیم و تعلم است و برخی در مقام افتا است. بیننده فکر میکنه این دو با هم تعارض دارن، ولی در حقیقت نه، در مقام تعلم میاد حکم کلی بیان میشه، در مقام تطبیق احد مصادیقش بر این فرد دلالت میکنه، همون امام بهش میگن. مثال رو دقت کنی، یه بحثی است در فقه، آیا تقبیل در صوم مبطل است یا نه؟ یک کسی همسرش و کنیزش رو ببوسه، آیا بوسیدن در صوم مبطل صومه یا نیست؟ من جانب شما میبینید دو تا روایت داریم، یک فرد از امام سوال میکنه، میگه من دوچار این مسئله شدم تو ماه رمضان، با روزم چیکار کنم؟ آیا روزم افطاره بعد باید قضا کفاره امثال ذالک؟ امام میفرمان لا بأس به، اشکال نداره. روایت دوم، فرد دومی از امام سوال میکنه، ایصح ان یلمس او یقبل فی قضاء رمضان؟ قال لا. فرد دیگه سوال میکنه، آه در قضاء روزه قضاء ماه رمضان تلمیس و تقبیل جایزه یا نه؟ امام میفرمان نخیر. خب بین این دو روایت تعارض دیده شده. حالا ببینید این روایت سوم رو وضع رو روشن میکنه، معلوم میشه اون دوتا روایت در مقام افتا، روایت سوم در مقام تعلیمه. روایت سوم چیه؟ معتبره منصور ابن حازم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجاريه بالمرأه. آقا روزه دار در روزه در حالت روزه همسرش یا کنیزش رو میبوسه. قال امام فرمودن اما الشیخ الكبير مثلی و مثلک فلا بأسه. حالا توضیح داره، اما الشیخ الكبير مثلی و مثلک فلا بأسه و اما الشاب و شبق فلا. اون جوونی که همه وجود شهوت اون نه، ممکنه به جای دیگه هم برسونه کار رو بالاخره، او حق نداره. اما شیخ و امام میگن مثلی و مثلک فلا. شما ببینید روشنی در مقام تعلیمه، داره قاعده به دست میده، میگوید شیخ و پیر مرد اشکال نداره ایمنه، اما شاب و شبق فلا. خب این که قاعده کلی در مقام تعلیم شد، اون دوتا روایت در مقام افتاه. یعنی امام به یکی میگن اشکال نداره، اشکال نداره معلوم میشه به قیافش مثلا نگاه کردن دیدن شیخ است، گفتن اشکال نداره. اون یکی دیگه جوونه میاد میگه آقا امام میفرمان نخیر، حق نداری این کار رو بکنی. اون مقام افتایی مقام تعلم تعارضی نیست. لذا خوب دقت کنید، حالا باز مختلفه اونا دیگه باید به قرائن، اونا باز قرائن پیرامونی، حالا اصلش القا بشه تو ذهنتون باشه، الان اشاره میکنم یک سری قرائن پیرامونی قبلم تو اون بحث اصولم عرض کردیم. پس ببینید حالا که تفاوت در مقام تعلیم و افتا شد، مثال دیگه حالا یادم آمد، روایتی داری معتبره میگه آقا روزه ما رمضان رو افطار کردم چکار کنم؟ امام میفرماین یه بنده آزاد کن، 60 روز یا 60 روز روزه بگیر یا 60 مسکین طعام بده، اگه نداشتی چند مد طعام بده. خب روشنه یه همه شقوقش داره بیان میشه، این در مقام تعلیمه. وقت دو سه تا روایت داریم، راوی میاد خدمت امام عرض میکنه روزه خوردم چکار کنم، امام میفرماین یه بنده آزاد کن، یه عدل واجب تخییری رو بیان میکنن، این مقام افتا. امام مثلا میفهمن 5 تا 6 تا 10 تا بنده داره، براش راحت روزه براش. به یکی دیگه امام میفهمن روزم خوردم، امام میفهمن برو 60 مسکین طعام بده. یکی دیگه میگه آقا روزم خوردم، امام میفرماین برو چند ساع طعام به فقیر بده دیگه مشکلی نداری. معلوم شه این آدم ایش توانه برای ایش کدوم از اونا رو نداره. حالا اینجا دقت بکنید، چون بر مقام تعلیم و افتا ثمرات زیادی باره، این کیفیت تشخیص بین این دو خیلی مسئله است. ما یه وقتی این بحث رو در اصول که مطرح کردیم، واقعش این، بعد من متوجه شدم بعضی از اعلام نجف نظیر این رو دارن و بعد یکی از دوستان از حضرت امام هم یک جا آوردن مطلبی که امام میگن این در مقام افتا است، در مقام تعلم نیست. تو اصول این پارامتراش درست توضیح داده نشده، لذا به نظر من باید یک جا این بحث مبسوط مطرح بشه. چند نکته درش مهمه. یک، از چه ابزاری میتونیم کشف کنیم که این روایات در مقام تعلیم و تعلم است نه در مقام افتا. مثلا حالا آقا اسم بردن بعضی از روات، غالبشون اینه که جنبه تعلیم و تعلمی خصیصین امامن، مثل زراره محمد ابن مسلم، غالب روایات اونا رو حمله بر تعلیم و تعلم کنیم. بعضی از افراد میبینید یکی دو تا روایت بیشتر نداره، مثلا آیا این قرینه بگیریم که این مقام افتا بوده، گذرش خدمت امام افتاده مسئله ای سوال کرده، امامم جوابشو دادن. آیا قرائن در روایات هست؟ ممکنه قرائن در خود روایات باشه، قرائن پیرامونی. بالاخره این باید بررسی بشه و جهات مختلف، ولی کبرای کلیش این است که در موارد لا بأس بهی داریم که یک روایت در مقام تعلیم است و یک روایت در مقام افتا، چون ممکنه مقام افتا صور مختلف داشته باشد و هر صورتی یه حکمی داشته باشه، این روایات نمیتونه تعارض پیدا کنه با اون روایاتی که در مقام تعلیم و تعلم است. هازا تمام الکلام در علل ها. اینم بحثی همونجا اشاره کردیم، آیا عند شک اصل این امام در مقام تعلم هن، اصل اینه در مقام افتا هن. اینم بحث خیلی مهمی است. اگه قرائن پیرامونی نتونستیم هیچ کدوم، اونجا بحث کردیم در اصول، یعنی اشاره کردیم، خیلی بحث مبسوط نکردیم، گفتیم نمیتونیم بگیم غالب این امام در مقام تعلم هن یا غالب اینه که در مقام افتا هن. اینم نه، نمیتونیم اصلی برای حساب مثلا اگه قدر متیقنی جوری بشه و درس کرد و الا برای ما اشمال داره.
متیقنش این هست که در مقام افتا بیان حکم جزئی
برای نه بین اول کلام آخه افتای اینجا میگیم اون جوری که شما میگید، یعنی در مقام مطلق بیان حکم شرعی هست. لا شبهه در هر دو مورد چنینه، در هر دو مورد هست. نه ببینید، مقام عمل معناش این است که الان مقام تعلم نیست، لذا امام این خصوصیتی ره که بیان میکنن یا این حکمی ره که بیان میکنن فقط برای عمل است، نگاه به جنبه تعلم و تعلیم ندارن. این نمیشه واقعا گفت اصل و قاعده در ائمه این است یا آن است. خب حالا نتیجه گیری کنیم، تا اینجا ما شش عامل رو ذکر کردیم که این عوامل سبب توهم اختلاف حدیثن و فقیهی که به روایتین متعارضتین میرسد ابتدا باید همه تلاش خودشو به کار ببره که آیا مورد از موارد توهم و تعارض است یا نه مورد از موارد تعارض واقعی است. اختلاف در نسخه ها اشاره کردیم، در خیلی از موارد به همون تعارض برمیگرده. گفتیم یک جا شهید صدر هم اشاره میکنن ما میخواستیم ورود کنیم ولی دیدیم چندین جلسه مفسودی رو بذارید جای خودش، سربسته اختلاف در نسخ لون و من تعارض است، نهایت اقسامی داره، حالاتی داره، اون رو یک جای دیگه باید تدارک کنیم. تازه الان دیگه عقب بوندیم از اون بحثای یک ساله که گفتیم یک سال تعارض رو تموم میکنیم، با همین حرفای جانبی خیلی عقب بوندیم که حالا باید یک فکری برش برداشت، اگر عمری باشه سال دیگه بگیم چهارشنبه ها ادامه بدیم، نمیدونم، حالا اونو باید یک جا تدارک بکنیم. بیشتر انسب تو فقه یک جا اگه اختلاف نسخه پیش آمد وارد بشیم یک کمی توضیح بیشتر بدیم. چی؟ چرا دیگه؟ چرا اصلا یکی از عوامل همینه دیگه؟ وقت بعد با چجور تشخیص بدیم؟ بحث اینه چجور صحت یک نسخه را تشخیص بدیم؟ اونا بحثای پیرامونی غیر اصولیم درش مطرح میشه که مهمه، ولی جای خودش. ببینید دقت کنید اینجا یک نتیجه بگیریم. نتیجه این است که من جانبین شما در روایات میبینید تأکید شده رو درایت الحدیث و نه روایت الحدیث، این که با توجه کرد به حدیث و جوانبش، صرف نقل دوتا حدیث و بعد بلافاصله مثل بعضی از فقها رحمهم الله که هم بلا فاصله توهم تعارض که میبینن میگن یکی رو حمله بر تقیه میکنیم و سلام. نه اینجوری نیست، باید واقعا دقت کرد در جوانب حدیث. لذا اگر امام میفرماید حدیث تدری خیر من الف تروی، یک حدیثی رو که با درایت بهش توجه کنی، مجموعه اطرافش رو ببینی، بهتر از هزار حدیث است که روایت کنی. نکته بعدی این که اختلاف الاحادیث که ما اشاره کردیم مرحله اولش توهم اختلاف احادیث است. علمای بزرگ از گذشتگان ما بهش توجه داشتن، یعنی توجه به این نکته که مقدار معتنا بهی از تعارضات توهم و تعارض است و نه تعارض واقعی. مثلا ببینید مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، این عالم بزرگ مکتب تشیع، در کتابشون المسائل السرویه، مرحوم شیخ مفید از روشهاشون اینه که رساله زیاد دارن، رساله های بسیار مفید و قابل توجه، الرسائل النیسابوریه، المسائل النیسابوریه، المسائل المازندرانیه، المسائل الساغانیه، به اعتبار هر کسی که از یک شهرستانی استانی بیشون نامه می نوشته مطلبی رو مطرح می کرده، شیخ مفید یک پاسخ رساله گونهی برای اون می نگاشتن. یک کتابی دارن المسائل السرویه، حالا چند نوع هم خونده شده، الرسائل السرویه، المسائل السرویه، که سرویه هم انتساب به ساریست در حقیقت. عرض کنم که از گذشته خب از شهرهای بزرگ بوده است و گزارشگری میکنن که طبرستان 3 تا شهر داشته، مثلا آمل و شالوس و سارین یا ساری، از سابق بوده. کسی از علمای اونجا به مرحوم شیخ مفید نامه ای نوشته، سوالاتی کرده، شیخ مفید جواب دادن، شده المسائل السرویه. در این المسائل السرویه مرحوم شیخ مفید گزارشگری میکنن از یه رساله‌ای که نوشتن به نام تمهید، که ظاهرا در دسترس نیست، الان به دستمون نرسیده. مرحوم شیخ مفید میفرمایند من کتابی داشتم به نام تمهید و در این کتاب اختلافات وارده در ظواهر روایات معصومین رو اشاره کردم و کیفیت حل این اختلاف رو بیان کردم و به شکلی توضیح دادم این اخبار مختلف رو، که می فرماین نامه های زیادی از نیسابور و موسل و فارس و بعض عام ناحیت تغرب به مازندران، از اینجا نامه های آمده اختلافات احادیث رو مطرح کردن. من توضیح دادم به شکلی که جمعت و معانی کثیر من اقاویل الائمه یظن کثیر من الناس ان معانیها تتزاد و کذا بینت اتفاقها فی المعنا و ازلت شبهات المستضعفین فی اختلافها، که کاشی کتاب به دست می رسید، آدم می دید روش شیخ مفید با توجه به اینکه قرب به عصر نص قرائن عنده بوده در رفع اختلاف بین روایات چگونه بوده است. ولی اون چه مهمه اینه، شیخ مفید میفرماید من در این کتاب التمهید مسائلی رو که از مناطق مختلف سوال شده از اختلاف احادیث نوشتم، جمع کردم، بیان کردم که این احادیث با هم اختلاف نداره و در حقیقت توهم الاختلاف و توهم التعارض است. خب این مرحله اول شش علت ما برای توهم التعارض ذکر کردیم، یه توضیحات مختصری اطراف اینها گفتیم. مرحله دوم در روایات اهل بیت مواردی هم داریم که واقعا بین روایات تنافی است، یعنی یک روایت کن بیانی دارد که حکم واقعی این است، ظاهرش اینه، روایت دوم بیانی دارد مخالف با این روایت. کن وظیفه عملی انسان رو در این مسئله جور دیگه میدونه، چیز دیگه میدونه. راوی سوال میکنه آیا آمین در نماز بگویم یا نه؟ امام میفرمایند بله دعاست، سوره حمد رو میخوانی بعد میگه آمین، یعنی خدایا اجابت کن این دعاهای من و اهدنا الصراط المستقیم، که این دعاها رو خدایا اجابت کن. در روایت دیگه امام طرف سوال میکنه از آمین، امام میفرماین انه من عمل اليهود و النصارى، نباید بگی به هیچ وجه، من عمل اليهود و النصارى. و از این موارد هم داریم اسباب تعارض واقعی در روایات چیست. می توان گفت سه تا سبب برای این که اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه اجمعین در مواردی حکم واقعی رو در یک روایت بیان کردن و در روایت دیگه بر خلاف اون حکم واقعی مطلبی رو فرمودن، سه عامل و سه سبب داره. سبب اول از اسباب تعارض واقعی بین روایات مسئله تقیه است. برای توضیح این مطلب ابتدا دو مقدمه رو اشاره کنیم و بعد توضیح بدیم جهت این که تقیه در روایات اهل بیت وجود داره چه جهتی است. حالا دیگه اول مطلب انشاءالله بعد از تعطیلات فاطمیه اگر عمر و حیاتی باشه روز شنبه خدمت دوستان هستیم، عرائضی رو انشاءالله در فاطمیه دوم قبیل فاطمیه دوم عرض خواهم کرد. اینجا فقط یک نکته کوتاه رو در عرض 3-4 دقیقه اشاره کنم که دو خطبه بسیار مهم صدیقه طاهره صلوات الله و سلام و علیها دارد. واقعا توجه به این دو خطبه، تبیین مطالب این دو خطبه برای مردم تعلیم معالم دین است، عقاید، تاریخ، سیره، فلسفه احکام، هر اون چه بخواهید در این دو خطبه وجود دارد. مرحوم شرف الدین جمله عجیبی داره و و خطبتاها فی ذالک سائرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. این رو دقت کنید، مرحوم شرف الدین میگه اهل بیت بچه‌هاشون الزام میکردن این دو خطبه رو، خطبه بستریه و خطبه فدکیه، این دو خطبه رو اهل بیت الزام میکردن بچه‌هاشون که حفظ کنن همونطوری که الزام میکردن به حفظ قرآن. این شخصیت معروف سودانی کتاب زیبایی داره به نور فاطمته تدعی. ببینید ذریعه توجه به تشیع ثم تشیع او خطبه صدیقه طاهره بوده است. ببینید چه تحلیل زیبایی از این خطبه داره، واقعا خیلی شایسته نیست که انسان در مسیر این مکتب باشه. این الزام مرحوم شرف الدین رو برای حفظ این دو خطبه از سوی اهل بیت بشنود، مرور نکنه این دو خطبه رو که محتوای اینها چیست، حضرت چه فرمودن. عن فاطمه بنت الحسین علیهما السلام قالت لما اشتدت علت فاطمه بنت رسول الله اقبلت عندها نساء من المهاجرين والانصار فقلنا كيف اصبحت يا بنت رسول الله من علتك فقالت اصبحت والله عائفة لدنياكم غالية لرجالكم لفستهم قبل ان شنعتهم وعبرتهم. تا آخر خطبه که خود این خطبه بستریه چه نکاتی مهمی درش هست، چه برسه به اون خطبه‌ای که حضرت در مسجد ایراد فرمودن که این عالم بزرگ سنی که دکترای حقوقم داره میگه من اون چه جذب تشیع شدم مطالعه در خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا بود. انشاءالله توفیق داشته باشیم مرور بر این دو خطبه داشته باشیم، هم بفهمیم محتواشو و هم برای دیگران این محتوا رو بیان کنیم. انشاءالله از خداوند میخواهیم که توفیق اندوختن علم صالح رو در مسیر مکتب اهل بیت و عمل کردن به طبق این علم و ارشاد دیگران رو در مسیر اهل بیت به هممون توفیق عنایت بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت
باشید. عالم سودانی شیعه شدن؟
بله بله، خودش تو همین کتاب میگه شیعه شدم. کتاب خیلی خوندنیه.
تو بقیه آقایونی که مثلا بزرگان عرصه مثل ابن عبد الحدید یا بقیه که مثلا تایخ خیلی تکریم های والایی از اهل بیت دارن، مثلا از امیر المومنین دارن، ولی خب که مثلا مثل جرجرداق یا بقیه اینها چجوری میشه؟
مختلفن افراد دیگه. بالاخره بعضیا ابن عبد الحدید سنی بیگذشتی ها، خیلی خیلی گزاره های زیادی به نفع تشیع داره، ولی سنی بیگذشتی سی به نفس طرف نگاه میکنه دیگه، قناعت نفسی توجیهش در بعضی هاشون ممکنه احتمال تقییه، ولی بعضی هاشون نه، سر خودشون کلا میذارن کلا گذاشته تقیه. بله تقیه، ولی اینایی که اینجوری هم مثل ابن عبد الحدید و اینا تا یه مرزی میان. فخر رازی هم همینه، ولی دست به توجیهاتی میزنند و خودشون رو به یک شکلی
بدن. ولی که میشه احتمال داد که تقیه کرده باشن
تقیه هم من مصادیقی میشناسم اما قابل اسم بردن نیست. من الان عالمی رو در مکه میشناسم محاسنش اینقدر نزدیک 1000 نفر پشت سرش نماز میخونن، وهابی مشهوری است ولی شیعه شد. بله میریم خونش هم میریم گعدم باش میکنیم. مورد زیاده که برگشتند و این بر و تقیه میکنند. ما موارد خیلی داریم در جای مختلف. بله
میخواد که همین موضوع
میخواد که این فرای برنامه